تراکه 129 صفحه 449. در جمله ولله الاسماء الحسنا که لله خبر است مقدم ذکر شده و این خود حصر را میرساند و معنای جمله این است: تنها برای خداست اسماء حسنا. اسما هم با الف و لام آمده و هر جمعی که الف و لام بر سرش درآید عمومیت را میرساند و معنای آن این است که هر اسم احسن که در وجود باشد از آن خداست و احدی در آن با خدا شریک نیست، و چون خود خدای تعالی همین معانی را به غیر خود هم نسبت می‌دهد و مثلا غیر خود را نیز عالم، قادر، حی و رحیم می‌داند، لذا تنها برای خدا بودن آنها معنایش این است که حقیقت این معانی فقط و فقط برای خداست و کسی در آنها با خدا شرکت ندارد، و ظاهر آیات بلکه صریح بعضی از آنها این معنا را تایید می‌کند، مانند جمله ان القوت لله جميعا پاورقی 1 و جمله فان العزت لله جميعا پاورقی 2 و جمله ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء پاورقی 3 و جمله هو الحی لا اله الا هو پاورقی 4. به طوری که ملاحظه می کنید از این آیات بر می آید که حقیقت هر اسم احسنی تنها و تنها از خداست و کسی در آنها شریک او نیست مگر به همان مقداری که او تملیک به اراده و مشیت خود کند. ظاهر کلام خدای تعالی در هر جا که ذکری از اسماء خود کرده نیز این معنی را تایید می کند، مانند آیه الله لا اله الا هو و الله الاسماء الحسنا پاورقی 5 و آیه قل ادعوا الله عبد الرحمن ایاما تدعو فله الاسماء الحسنا پاورقی 6 و آیه له الاسماء الحسنا یسبح له ما فی السماوات والارض پاورقی 7. و ظاهر همه این آیات این است که هر اسم احسنی حقیقتش تنها برای خداست و بس. پاورقی ها 1. به درستی قدرت همه اش از آن خداست، سوره بقره آیه 165. 2. عزت همه اش از آن خداست، سوره نساء آیه 139. 3. و احاطه به چیزی از علم او ندارند مگر به آن مقداری که خود او بخواهد، سوره بقره آیه 255. 4. اوست زنده، جز او معبودی نیست، سوره مؤمن آیه 65. 5. خداوند که جز او معبودی نیست برای اوست اسماء حسنا، سوره طه آیه 8. 6. بگو ای محمد که خدا را به اسم الله یا به اسم رحمان بخوانید، هر کدام را بخوانید نامهای نیکوتر همه از اوست، سوره اسراء آیه 110. 7. نامهای نیکوتر همه از اوست، هرچه در آسمان ها و زمین هست او را تسبیح می کند، سوره حشر آیه 24. ادامه متن. و اینکه بعضی ها احتمال دادند که الف و لام در الاسما برای عهد است از گفته هایی است که نه دلیلی بر آن هست و نه قرائنی در خود آیات است که آن را تایید کند. تنها چیزی که قائل را به این احتمال واداشته اخباری است که اسماء حسنا را می شمارد و به زودی در بحث روایتی آینده راجع به آن اخبار بحث خواهد شد انشاءالله. و اینکه فرمود فدعوه و بها یا از دعوت به معنای نام نهادن است، همچنان که میگوییم من او را زید خواندم و تو را ابا عبدالله خواندم، یعنی او را به آن اسم و تو را به این اسم نام نهادم، و یا از دعوت به معنای نداست و معنایش این است که خدا را به اسماء حسنایش ندا کنید، مثلا بگویید ای رحمان ای رحیم، و یا از دعوت به معنای عبادت است و معنایش این است که خدا را عبادت کنید با اعتقاد به اینکه او متصف به اوصاف حسنه و معانی جمیله است که این اسما دلالت بر آن دارد. مفسرین همه این چند معنا را برای دعوت احتمال دادند، ولیکن کلام خود خدای تعالی در موارد مختلفی که دعای خود او را ذکر می کند مؤید همین معنای اخیر است، ماننده قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ایاما تدعو فله الاسماء الحسنا و آیه و قال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين پاورقی 1 وجه تایید این است که اول دعا را ذکر کرده و در بعد همان دعا را به عبادت بدل آورده و فهمانده که عبادت و دعا یکی است و همچنین آیه و من ازل ممن یدعو من دون الله من لا یستجیب له الى یوم القیامته و هم ان دعائهم غافلون و اذا حشر الناس کانوا لهم اعداء و کانوا به عبادتهم کافرین. پاورقی دوم و آیه هو الحی لا اله الا هو فدعوه مخلصین له الدین. پاورقی سوم که دعا را به معنای اخلاص در عبادت گرفته است. پاورقی ها: یک، پروردگارتان گفته مرا بخوانید تا اجابتتان کنم، کسانی که از پرستیدن من استکبار ورزند به خاری به جهنم داخل خواهند شد. سوره مؤمن آیه 60. دو، گمراه‌تر کیست از آن که سوای خدا چیزی را بخواند که تا روز قیامت جواب او ندهد و از هرچه بخوانندش خود بیخبر باشد و چون در قیامت خلق محشور شوند آنجا معبودان باطل با مشرکان دشمن و از پرستش آنها بیزارند. سوره احقاف آیات 5 و 6. 3. زنده جاوید اوست، خدای جزو نیست، او را بخوانید و دین خاص او کنید که ستایش خاص پروردگار جهانیان است. سوره مؤمن آیه 65. ادامه متن. ظاهر ذیل آیه و ذر الذین یلحدون فی اسمائه سیجزون ما کانوا یعملون نیز این معنا را تایید می کند، برای اینکه اگر مراد از دعا نام نهادن و یا ندا می بود نه عبادت، مناسب تر این بود که بفرماید به ما کانوا یصفون، به خاطر آن وصف ها که از خدا می کردند، همچنان که در جای دیگر همینطور تعبیر کرده و فرموده سیجزیهم وصفهم، به زودی وصف کردنشان را جزا خواهد داد. پاورقی یکم. بنابر آنچه گذشت معنای آیه مورد بحث چنین می شود و خدا داناتر است. برای خداست تمامی اسمایی که بهترین اسما است، پس او را عبادت کنید و با آنها به سویش توجه نمایید. البته معلوم است که این معنا شامل تسمیه و ندا هم می شود، چون این دو از لواحق عبادت است. و ذر الذین یلحدون فی اسمائه، کلمه لحد و الحاد هر دو به یک معنا می باشد و آن میل از حد وسط به یکی از دو طرف افراط و تفریط است. لحد قبر را هم به همین مناسبت لحد می گویند، چون لحد هم در یک طرف قبر قرار دارد به خلاف ذریح که در وسط قبر است. و یلحدونه چه از ثلاثی مجرد بوده و به فتح یا قرائت شود و چه به ضم یا و از باب افعال به یک معناست و از بعضی از لغویین نقل شده که گفتند به یک معنا نیست، بلکه از ثلاثی مجرد به معنای میل به یکی از دو طرف و از باب افعال به معنای جدال و مغلوب ساختن طرف است. سید زونه، اگر در صدر این جمله واو عاطفه به کار برده نشده، برای این است که این جمله به منزله جواب از سوال مقدر است که انهو وقتی فرمود و واگذار آن کسانی را که در اسمای او الحاد می‌ورزند، کسی پرسیده است سرانجام حال ایشان چه می شود؟ جواب می دهد به این که سیجزون ما کانوا یعملون، راجع به بحث در اسمای حسنا تتمه‌ای باقی مانده که در گفتار آینده بعد از فراغ از تفسیر آیات خواهد آمد انشاءالله. و ممن خلقنا امت و یهدون بالحق و بهی یعدلون، در سابق یعنی در تفسیر آیه و من قوم موسا امت و یهدون بالحق و بهی یعدلون پاورقی دوم، مقداری در پیرامون این مطلب بحث شد. خصوصیتی که در این آیه است این است که در سیاق تقسیم مردم به دو قسم گمراه و مهتدی و بیان اینکه ملاک در دو قسم شدن مردم دعوت خدا به اسماء حسنا و الحاد در آن است قرار گرفته و همین قرار گرفتن در این سیاق دلالت می کند بر اینکه در نوع انسانی افرادی کم و یا زیاد وجود دارند که به طور حقیقت مهتدی شدند، چون کلام در اهتدا و ضلالت حقیقی و مستند به صنع خداست و معلوم است که خداوند وقتی کسی را هدایت کرد آن کس مهتدی حقیقی است. آری، من یهد الله فهو المهتدی و من یضلل فاولئک هم الخاسرون. و اهتدای حقیقی جز به وسیله هدایت حقیقی که منحصرا کار خدای سبحانه صورت نمی گیرد و در تفسیر آیه فَأَيَّكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ پاورقی سوم و مواردی دیگر گذراندیم که هدایت حقیقی الهی به هیچ وجه از مقتضای خود تخلف ننموده و مستلزم عصمت از گمراهی است، همچنان که تردیدی که در آیه افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا پاورقی چهارم دلالت دارد بر اینکه کسی که به سوی حق هدایت شود واجب می شود که با کس دیگر جز خدا هدایت نشود. دقت بفرمایید. پاورقی ها 1. سوره انعام آیه 139 2. سوره اعراف آیه 159 3. اگر این گروه انکار کنند گروهی را بدان گماشته ایم که منکر آن نیستند. سوره انعام آیه 89 4. آیا کسی که به سوی حق هدایت می کند شایسته است که پیرویش کنند یا کسی که راه نمی برد مگر آنکه هدایت شود؟ سوره یونس آیه 35 ادامه متن. بنابراین اسناد هدایت به این امت خالی از دلالت بر این نیست که امت مزبور مردمی هستند که از زلالت مسونند و خداوند ایشان را از گمراهی حفظ می کند. حال یا مقصود جمعی افراد امتی است که در آیه به ایشان اشاره شده که در این صورت باید مراد از آن انبیا و اوصیا ایشان باشند و یا آن که مراد از امت بعض افراد امت است و کل به وصف بعضی توصیف شده، نظیر آیه ولقد آتینا بنی اسرائیل الکتاب و الحکم و نبوه پاورقی یکم و آیه و جعلکم ملوکا پاورقی دوم و آیه لتکونوا شهداء علی الناس پاورقی سوم وصف بعض افراد را به همه امت نسبت داده و مطلبی که آیه شریفه در صدد افهام آن باشد و خدا داناتر است این است که ما شما مردم را به امری واقع نشدنی و خارج از طاقت بشر امن نمی کنیم، برای اینکه در میان همین شما مردم امتی هستند که حقیقتاً به هدایت به حق مهتدی شدند، چون خداوند به هدایت خاصه خود تکریمشان کرده است. پاورقی ها 1. ما بنی اسرائیل را کتاب و حکم و نبوت دادیم. سوره جاسیه آیه 16 2. و شما را پادشاهان قرار داد. سوره مائده آیه 20 3. تا گواهان بر مردم باشید. سوره بقره آیه 143